در نخستین ساعات در واقع نخستین ثانیه های روز پنجشنبه هستیم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شب پنج شنبه 19 خرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 9 ژوئن سال 2022. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پیش قطعنامه پیشنهادی آمریکا و 3 کشور اروپایی درگیر در مذاکرات هسته‌ای را تصویب کرد. در رأی‌گیری عصر چهارشنبه، چین و روسیه به قطعنامه پیشنهادی رأی منفی و 3 کشور دیگر رأی ممتنع دادند. در این قطعنامه از ایران به دلیل عدم شفافیت سازی در مورد ذرات اورانیوم کشف شده در 3 محل از پیش اعلام نشده انتقاد شده است. شورای حکام آژانس با ابراز نگرانی عمیق از این موضوع از ایران خواسته است بیدرنگ با آژانس همکاری کند. نماینده ایران در آژانس در نخستین واکنش گفته است تهران اقدام مختزی را که عواقب آن متوجه ارائه کنندگان و حامیان قطعنامه است انجام خواهد داد. در همین زمینه تا چند دقیقه دیگر گزارشی خواهیم داشت. در ایران کامبیز ناظریان مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران از قطع برق 13 نهاد دولتی به دلیل مصرف زیاد برق خبر داد. او گفت مدیریت مصرف برق از ادارات و نهادهای اجرایی آغاز شده و در این راستا روز چهارشنبه برق 13 اداره و نهاد عمومی که مصرف برق خود را کاهش نداده بودند قطع شد. به گفته او ساختمان‌های 2 وزارتخانه و چند بانک در میان این نهادهاست. او اما نام این نهادها را اعلام نکرد. مدیر عامل شرکت برق تهران همچنین گفت قطع برق ادارات پرمصرف تهران در روزهای گرم سال نیز ادامه خواهد داشت. او از مسئولان خواست مصوبه کاهش حداقل 30% مصرف برق در ساعات اداری را رعایت کنند. کمبود برق در 2 سال اخیر از مشکلات مردم و واحدهای تجاری و صنعتی و اداری در ایران بوده است. در خبری دیگر، خروج قطار مسافربری مشهد یزد از ریل دست کم 21 کشته و 47 مصدوم بر جای گذاشته است. این قطار 348 خدمه و مسافر داشته است. به گفته مهدی ولیپور رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، حادثه بامداد چهارشنبه در خراسان جنوبی رخ داده است. در همین زمینه نیز تا چند دقیقه دیگر گزارشی خواهید شنید. در خبری دیگر، تصاویر دیدار شماری از افسران ارشد سپاه و ارتش و همچنین وزیر نفت جمهوری اسلامی با سفیر روسیه در تهران انتقادات گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. در یکی از این تصاویر نظامیان جمهوری اسلامی به خط شدند تا یک به یک با لوان جگاریان سفیر روسیه در ایران دست بدهند و روز ملی روسیه را تبریک بگویند. بسیاری از کاربران از این وضعیت انتقاد کرده و آن را تحقیرآمیز دانستند. عبدالله رمضان زاده استاد دانشگاه و سخنگوی دولت محمد خاتمی در توییتر نوشت تصویر را ببینید که سفیر روسیه با چه تبختری ایستاده. کاربر دیگری نوشت جمهوری اسلامی دیگر ابایی ندارد مستعمره روسیه بودن را عملاً به نمایش بگذارد. همین کاربر افزوده نظامیان یک کشور فقط در صورت تحت اشغال بودن به دیدار سفیر کشور اشغال کننده می روند. برخی کاربران نیز از عبارت سلام فرمانده برای این دیدار استفاده کردند. در گذشته نیز برخی اقدام ها و اظهارات سفیر روسیه خشم کاربران را برانگیخته بود. و در خبر دیگر، علی خامنه ای روز چهارشنبه عباس صالحی را به عنوان نماینده ولی فقیه و مدیر مسئول جدید روزنامه اطلاعات معرفی کرد. شاهین.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. گزارشی داریم از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین در مورد قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی درگیر در مذاکرات هسته‌ای که توسط شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد. در بحبوحه یه مسائل متعددی که در مورد تخطی ایران از برجام گزارش می شود، سرنوشت این توافق به کجا می انجامد؟ گفتگوی داریم در این زمینه. خارج شدن قطار مسافربری مشهد یزد از ریل را بررسی می کنیم.
قطار در حال حرکت بود که یه دفعه تعامل شدید گرفت و این تعاملش خیلی ممتد شد و دیگه کلن همه نفرات مثل یه توپی به این برانبر میخوردن، هیچ که تعادل نداشت، واگنمون واژگون شد.
سازمان دیدبان حقوق بشر اعدام هزاران زندانی در سال 67 را جنایت علیه بشریت نامید. به این موضوع میپردازیم.
انتشار این سندی که در واقع به یک سری پرسش هایی درباره زمینه این اعدام ها، چرا این اعدام ها باید به عنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قضایی قرار بگیره و راه های دستیابی به عدالت میتونه راهگشا باشه.
گزارش ورزشی خواهیم داشت و برنامه صحنه را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ساعتی پیش شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی درگیر در مذاکرات هسته‌ای را تصویب کرد. خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین همکارم نازآفرین میرزا خلیلی اکنون در تماسی تلفنی همراه ماست. نازنین، قطعنامه تصویب شد، توضیح بده برای ما از جزئیاتمون.
بله شاهین، حدود یک ساعت پیش قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا در شورای حکام تصویب شدم. چه گفتی؟ سی کشور رأی موافق دادن، در حالی که تنها چین و روسیه مخالف بودن. سه کشور هند، پاکستان و نیمی رأی ممتنع دادن. خب این اکثریت قاطع نشون میده که کشورهای جهان واقعا خواستار توضیح ایران در باره اقدامات هسته‌ایش هستن، از جمله آثار اورانیوم کشف شده در سه سایتی که اعلام نشده بوده و همچنان توضیح ایران در باره علت وجود این آثار اورانیوم ناکافی هست. این قطعنامه که علیه ایران امروز تصویب شد نخستین قطعنامه‌ایه که از ژوئن 2020، یعنی دو سال پیش، ایران رو مورد انتقاد قرار میده و این هم در بحبوحه بن‌بست تلاشایی که برای بازگرداندن ایالات متحده به برجام در حال انجامه. محمد رضا قائدی، سرپرست نمایندگی دائم ایران، بعد از تصویب این قطعنامه گفته که ایران قاطعانه نسبت به این قطعنامه هم ابراز تأسف میکنه و در پاسخ به اون اقدام مقتضی رو انجام میده و هشدار داده که عواقب این متوجه ارائه کنندگان و حامیان این قطعنامه هستش. خب یه نکته که مهم هست شاهین این که این قطعنامه که امروز تصویب شد نسبت به دو سال پیش تعداد موافقانش بیشتر شده، یعنی امروز 30 کشور رأی موافق دادن علیه این اقدام های ایران و در دو سال پیش مخالف ها 25 کشور بودن و اینکه خب شورای حکام هم ابراز نگرانی عمیقی کرده از فعالیت های ایران و از تهران خواسته که بدون تأخیر با آژانس همکاری بکنه.
خب اینطور که از ایران خبر میرسه، جمهوری اسلامی اقداماتی در زمینه تخطی از مفاد برجام صورت داده که باز هم طبعا مذاکرات برجام رو دچار مشکل خواهد کرد. در این زمینه لطفا برامون بگو.
بله خب همزمان که در شورای حکام پیشنویس این قطعنامه علیه اقدام‌های هسته‌ای ایران در حال بررسی بود، ایران به آژانس اطلاع داده که از دو آبشار تازه از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 رو در تاسیسات غنی‌سازی زیرزمینی نطنز قراره نصب بکنه و اینکه قصد داره دو آبشار دیگه هم بهش اضافه بکنه. خب این شرایطی که میتونه واقعا با این قطعنامه که امروز تصویب شد تراغازی باشه برای تصویب قطعنامه های بیشتر علیه ایران مثل حدود یک دهه دو دهه پیش، و البته میتونه به ایران هم یادآوری بکنه که تعامل با جهان و پاسخگو بودن به پرسش های آژانس میتونه شرایط رو برعکس متفاوت بکنه و اگر به احیای برجام میانجامید اقدام های ایران میتونه واقعا تحریم ها لغو میشد و شرایط بهتری بر مردم ایجاد میشد.
بله، ممنونم از نازآفرین میرزا خلیلی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. اما روزهای سه شنبه و چهار شنبه این هفته شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخشی از نشست فصلی خود را به بحث درباره برنامه هسته‌ای ایران و پیامدهای عدم همکاری کامل ایران با آژانس اختصاص داد. سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات احیای برجام و آمریکا پیشنویس قطعنامه مشترکی را به شورای حکام ارائه کردند که در رأی‌گیری عصر چهارشنبه این قطعنامه تصویب شد. مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن فرانسه، درباره فشار اروپایی‌ها به ایران برای بازگشت به برجام می‌گوید.
مسئله احیای برجام به نظر من برای خود کشورهای اروپایی شاید اصلا مهمتر از حتی سایر طرفین هم باشه، الان غیر از جمهوری اسلامی که به احیای برجام برای تخفیف مشکلات اقتصادی، بحران‌های اقتصادیش به شدت نیاز داره. ولی برای کشور اروپایی هم احیای برجام خیلی مسئله مهمیه. چون اولا رؤوس مثلا سیاست خارجی، مثلا فرض کن در کشوری مثل فرانسه تأمین امنیت در خاورمیانه به معنای خاطر حوادث تروریستی که قبلا صورت گرفته بود، برای مثلا دولت فرانسه خیلی مهمه که در خاورمیانه یه نوعی ثبات حاکم باشه. پس در نتیجه کشورهای اروپایی اصولا از دشوار شدن روند برجام استقبال نمی‌کنن، یا اینکه مذاکرات احیای برجام به شکست بخوره اصلا استقبال نمی‌کنن. من فکر کنم این موضع‌گیری که سه کشور اروپایی در مورد پیشرفت برنامه اتمی ایران اتخاذ کردن و یه نگرانی عمیقشون هستش که مبادا مثلا بحران‌های این مذاکرات برجام به بن‌بست بخوره. اما اینکه این گزاره که آیا مذاکرات احیای برجام به شکست خوره، من هنوز به این اعتقادی ندارم، چون که علارغم اینکه خب اصلا شرایط دشواره، اما من فکر کنم این نوع موضع‌گیری‌ها بیشتر در راستای امتیازگیریه، یعنی به معنای اینکه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی برای تن دادن به خواسته هایی که طرفین مختلف این پرونده دارن، چون یک پرونده پیچیده هستش، بازیگران منطقه‌ای درش دخیل هستن، به هر حال لابی میکنن، نظر دارن، مطالبه دارن، از یه طرف قدرت های جهانی که بعضن منافع متضادی دارن در سر این میز مذاکرات حاضر هستن، از یه طرف جمهوری اسلامی هم خب خودش یک نوع برنامه‌ای داره در سیاست خارجی و در خاورمیانه، اونم یک مسئله هستش. از یه طرف هم خب ما مثلا بحران‌های داخلی، اون رقابت‌های داخلی جناحی تو کشورهای مختلف هم خب شاهد هستیم. من میخوام متناسب با اینها بگم ما نمیتوانیم بگوییم که مذاکرات شکست میخوره یا مذاکرات احیای برجام به نتیجه نمیرسه. اما خب طبیعتاً اظهارات از این دست، مواضعی از این دفعه از طرف کشور اروپایی در واسطه تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی است. از اون طرف هم من معتقد هستم که علارغم اینکه جمهوری اسلامی پیشرفت‌های هسته‌ای فنی داره، اتمی داره، اما اینکه بخواهد مثلا به سمت تولید بمب بره، من معتقدم که به این سمت نخواهد رفت، هم به خاطر نظارت‌های شدیدی که بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش، هم به خاطر اینکه فکر نکنم اصولا این گزاره در منشور سیاست خارجی و اون رؤوس سیاست خارجی جمهوری اسلامی به عنوان یک گزاره جدی مطرح شده. در یه سری تیپ ها ما مشاهده میکنیم خواستار تولید بمب اتم هستن، اما هنوز به یک برنامه راهبردی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل نشده. یک علتش اینه که هم ابزارها و امکاناتش نیست به اون معنا، یعنی اقتصادی که برا تحت فشار، امکاناتی که غایب هستن برای اداره یک کشور، از یه طرف نظارت شدیدی هم که ما مشاهده میکنیم از طرف به هر صورت نهادهای بین‌المللی، قدرت‌های ماهواره‌هایی که هستن. من بعید میدونم این اقدامات جمهوری اسلامی در راستای یک برنامه تولید بمب باشه، ولی بیشتر در راستای استفاده از این تحولات تکنیکی و پیشرفت‌های تکنیکی به عنوان اقدام فشار در مذاکرات است.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای، ساکن فرانسه.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خروج قطار مسافربری مشهد یزد از ریل دست کم 21 کشته و 47 مصدوم بر جای گذاشت. این قطار 348 خدمه و مسافر داشته است. به گفته مهدی ولیپور، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، حادثه بامداد چهارشنبه در خراسان جنوبی کیلومتر 50 محور طبس یزد رخ داد. فرهنگ قویمی نگاهی دارد به این حادثه خط آهن.
حدود ساعت 5:30 صبح چهارشنبه و درست در لحظاتی که خورشید تازه طلوع کرده بود، ناگهان قطار مسافربری مشهد به یزد با یک تکان شدید از ریل خارج شد و مسافران خواب‌آلود را به دیواری واگن‌ها کوبید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این قطار 348 مسافر و خدمه داشت. بر پایه گزارش‌ها بیش از 20 مسافر کشته شده و ده‌ها تن نیز مصدوم شدند. خبرگزاری صدا و سیما شمار مصدومان را 86 نفر اعلام کرده و در این حال افزوده که حال جسمی دست کم 15 تن از آنان وخیم است. این خبرگزاری افزوده که احتمال افزایش شمار قربانیان و مصدومان حادثه خروج قطار از ریل بسیار زیاد است. در میان مصدومان 4 خارجی نیز حضور دارند، اما از ملیت آنها گزارشی منتشر نشده است. یک مسافر این قطار که از حادثه جان سالم به در برده، مشاهدات خود را به تلویزیون ایران به این صورت بیان کرد.
قطار در حال حرکت بود که یه دفعه تمرکز شدید گرفت و این تمرکزش خیلی ممتد شد و دیگه کلاً همه نفرات مثل یه توپ پیوین برامون خوردن، هیچ که تعادل نداشت. واگنمون واژگون شد و شیشه واگن شکست. بعد ما دیگه تونستیم خودمون از شیشه که شکسته به بیرون از قطار بیاریم.
به گفته معاون مسافری راه آهن، قطار مسافربری مشهد به یزد در بلاک عباس آباد ریزو در منطقه طبس از خط خارج شده. او علت این حادثه را برخورد با بیل مکانیکی در این محل اعلام کرد. البته پس از آن فرماندار ویژه طبس علت تصادف قطار را برخورد با دستگاه زیرکوبی دانست که به گفته او بر روی ریل قطار بود. هنوز روشن نیست که علت واقعی تصادف قطار و از خط خارج شدن 8 واگن از 11 واگن آن چه بوده است. مقام‌های مختلف حرف‌های متناقضی در این باره می‌زنند. روابط عمومی راه آهن اما علت این حادثه را قصور و سهل‌انگاری خوانده است که روشن نیست این خطای انسانی از سوی رانندگان قطار بوده یا افرادی که دستگاه‌های مختلف را بر روی ریل یا کنار آن جای گذاشتند. پیش از این نیز چند قطار راه آهن در گوشه و کنار ایران از خط خارج شده بودند و غالبا مسئولان خطای انسانی یا سهل‌انگاری و قصور را عامل اصلی اعلام کردند. اما آگاهان میگویند که علاوه بر خطای انسانی، عوامل دیگری از جمله ناکارآمدی مدیران، کهنه بودن ساختار راه آهن و عدم رسیدگی کافی به خطوط ریل از دلایل این گونه حوادث در خطوط راه آهن ایران است.
بله، گزارش فرهنگ قویمی بود در مورد خروج قطار مسافربری در محور مشهد یزد از ریل که دست کم 21 کشته بر جای گذاشت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه 18 خرداد با انتشار یک سند پژوهشی اعلام کرد که اعدام هزاران زندانی سیاسی در سال 1367 در جمهوری اسلامی مصداق جنایت علیه بشریت است. هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 در زندانهای اوین و گوهردشت در تهران و زندانهای مشهد، شیراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران با دستور مستقیم آیت الله خمینی و توسط گروهی 4 نفره معروف به هیئت مرگ اعدام شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با تارا سپهریفر، پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر داشتم، از وی در مورد این موضع این سازمان پرسیدم. تارا سپهریفر:
اکنون دهه ها هستش که خانواده های قربانیان اعدام های دست جمعی دهه 60 و سال 67 و بازماندگان اون اعدام ها در تلاش هستند که توجه جهانی و داخلی رو به مسئله این اعدام ها و دستیابی به حقیقت و عدالت روشن بکنند. اکنون که در آستانه صدور حکم دادگاهی در سوئد هستیم که یکی از مسئولین زندان کرج در زمان اعدام ها رو به جرم مشارکت در این اعدام ها در آستانه صدور این حکم هستیم، ما فکر کردیم که انتشار این سندی که در واقع به یک سری پرسش هایی درباره زمینه این اعدام ها، چرا این اعدام ها باید به عنوان جنایت علیه بشریت مورد بررسی قضایی قرار بگیره و راه های دستیابی به عدالت میتونه راهگشا باشه برای هم کسانی که برای دستیابی به عدالت دارن تلاش میکنن، هم سیاست گذارانی که با توجه در واقع به جلب توجه جهانی به این موضوع باید منابع بیشتری رو اختصاص بدن که این جمع‌آوری اسناد به صورت سیستماتیک انجام بشه و این راه درازی که خانواده‌ها برای عدالت طی کردن رو کمکشون بکنن که ادامه بدن.
با توجه به موارد مشابه در تاریخ، وقتی که جنایت علیه بشریت به اثبات میرسه در مورد پرونده‌ای یا در مورد اقدام یک حکومتی، اون وقت باید منتظر چه جزایی بود برای اون حکومت یا اون کسانی که دست به این جنایت علیه بشریت زدن؟
در حقوق بین الملل اصولا یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره در جرائمی که تحت ذیل جدیترین جرائم دستبندی میشه، من جمله جنایت علیه بشریت که نظاممند به عنوان بخشی از یک سیاست و گسترده اتفاق میفته، طبق اصل بررسی جهانی کشورهای دیگه اجازه دارند که این موارد رو در خارج از سیستم دادگاه ملی اون کشوری که جرم اتفاق افتاده بررسی کنند. دادگاه‌های بین المللی هم این امکان وجود داره که بتونن این جرائم رو بررسی کنن. اینها جرائم خاصی هستن که به دلیل شدتشون چنین استثنایی براشون وجود داره. یک مسئله دیگه‌ای که وجود داره اینه که در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر یا نقض قوانین توسط کشورها انجام میشه. این جدی در این جرایم جرایمی هستند که علاوه بر کشورها، افراد هم میتونن مورد بررسی پیگرد و محکومیت قضایی قرار بگیرن. یعنی فردی که دستور اجرای چنین احکامی رو داده یا مشارکت در اجرای چنین جنایاتی کرده. از این منظر اگر این جرم در دادگاه صالحه به اثبات برسه، افراد هم میتونند مورد پیگرد قضایی و محکومیت قرار بگیرند و در صورت حضورشون در مکانی که امکان دستگیریشون وجود داشته باشه چنین امکانی هم وجود داره.
بنابراین اگر چنین جنایتی به اثبات برسه، فکر میکنید افرادی که در این جنایت دست داشتن و الان در رأس چند پست خیلی مهم جمهوری اسلامی قرار دارن، دچار چه مشکلاتی خواهند شد؟
افرادی که در این جنایت مشارکت کردن، اگر در رابطه با این جرم نقششون اثبات بشه، امکان دستگیری و پیگرد قضاییشون وجود داره. راجع به بحث مسئولیت دیپلماتیک هم، ممکنه که افرادی که در بالاترین مقام دیپلماتیک کشور در حال حاضر هستند، از یک اصل مسئولیت قضایی که برای رئیس کشور وجود داره بهره‌مند بشن، اما این به معنی این نیستش که اونها مسئول از تحقیقات قضایی هستند و اگر بعداً این مسئولیت قضایی براشون وجود نداشته باشه امکان بررسی نقششون در این جنایت‌ها وجود نداره.
خب دادگاهی که در سوئد صورت گرفت برای بررسی مسائلی که به اعدام‌های 67 برمیگشت، فکر می‌کنین تا چه اندازه اهمیت داشت در انتشار این سندی که الان دیدبان حقوق بشر منتشر کرده؟
به نظر من این دادگاه نقش بسیار مهمی داشت در اینکه برای اولین بار به خانواده‌ها، قربانیان و نجات یافتگان این جنایت فرصت بده که روایتشون رو از این اصل تاریک تاریخ معاصر ایران در مقابل مقامات قضایی ارائه بدن و بعد از دهه‌ها انکار حکومت ایران و در واقع سرپوش گذاشتن به این حقیقت، این دادگاه چنین فرصتی رو فراهم کرده. ما متوجه هستیم که فرصت چنین دادگاه‌هایی و اساساً عدالت در مکانیزم‌های بین‌المللی بسیار کند، آهسته و روند طولانی هستش و کافی نیستش و نمیتونه پاسخگوی تمام رنجی باشه که بر قربانیان رفته، اما این دادگاه حداقل این فرصت رو فراهم کرد که بعد از بیش از 30 سال توجه بین‌المللی به این مسئله جلب بشه و این فرصت فراهم بشه و ما امیدواریم که الان که این توجه‌ها جلب شده، تلاش ها برای تحقیقات و برای ضبط و دستبندی اسناد باقی مونده از این جنایات دوچندان بشه.
گفتگوی بود با تارا سپهری‌فر و حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا در تایلند، روز چهارشنبه تیم والیبال دختران ایران در دومین دیدار خود برابر تیم میزبان به میدان رفت و در پایان با نتیجه 1-3 مغلوب این تیم شد. دختران والیبالیست ایران که در نخستین مسابقه برابر استرالیا به پیروزی رسیده بودند، روز پنجشنبه با کره جنوبی یکی از مدعیان قهرمانی دیدار خواهند کرد. در والیبال مردان تیم ملی ایران روز گذشته در نخستین مسابقه از رقابت‌های لیگ ملت‌های 2022 در برزیل برابر چین با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید. طبق برنامه این بازی‌ها والیبالیست‌های ملی پوش ایران پنجشنبه شب برابر هلند سفارایی خواهند کرد. اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در دوحه قطر در حالی در این ایام شرجی و گرم منطقه در حال برگزاری است که خود تیم ملی میزبان قطر اردوی آمادگی خود را در اروپا برپا کرده است. از اردوی ایران خبر رسیده. علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی در واکنش به تکبازی تدارکاتی در این سه هفته ایام فیفا دی گفته اینکه بدون آمادگی و داشتن بازی‌های تدارکاتی به جام جهانی برویم را مثبت نمی‌بینم. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ایران هم روز گذشته در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران گفته:
آخرین خبری که داریم که انشالله روز یک شنبه ساعت 8 شب با امید خدا در دوحه قطر با الجزایر بازیشون انشالله انجام میشه و با امید خدا دیروزم که با آقای ماجدی من صحبت میکردم در حال مذاکره باز هستن با چند تا تیم دیگه، با خودمونم حالا با یک دو تا کشور از طریق وزارت امور خارجه باز کمک گرفتیم داریم صحبت میکنیم. نهایتاً تمام مذاکرات نتیجهش به فدراسیون منعکس میشه که فدراسیون انشالله برنامه‌ریزی بکنه.
حذف تیم فوتبال امید ایران در دور گروهی مسابقات زیر 23 سال آسیا روز گذشته به عنوان یک خبر مهم ورزشی این کشور در رسانه‌ها بازتاب داشت. امیدهای فوتبال ایران در دور گروهی رقابت‌های آسیا در ازبکستان با کسب 2 برابر تیم‌های قطر و ازبکستان و 1 دور از انتظار به ترکمنستان از این بازی‌ها حذف شدند. مهدی مهدوی‌کیا سرمربی تیم فوتبال امید ایران بعد از حذف تیمش از آسیا گفته برای کسب تجربه به این رقابت‌ها رفته بودیم. و سینا کلهر معاون وزارت ورزش در واکنش به انتشار اخباری در مورد وضعیت خطرناک سکوهای ورزشگاه آزادی ضمن تأکید بر این وضعیت اعتراف کرده آسیب‌های ساختمان ورزشگاه آزادی به دلیل سهل‌انگاری صورت گرفته و اگر اقدامی نکنیم خطر فرو ریختن سکوهای آزادی وجود خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معمم.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری یازر. توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با ادامه واکنش‌ها به فیلم عنکبوت مقدس با یکی از بازیگران این فیلم گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید. واکنش‌های انتقادی رسانه‌ها، مقام‌ها و حامیان حکومت جمهوری اسلامی ایران به فیلم عنکبوت مقدس با وجود گذشت چندین روز از پایان جشنواره فیلم کن ادامه دارد. آنها این فیلم را به توهین به مقدسات متهم می‌کنند و از وجود توطئه‌هایی در ساخت آن صحبت می‌کنند. دامنه انتقادها به این فیلم حتی به نماز جمعه‌های شهرهای مختلف ایران کشیده شد. فیلم عنکبوت مقدس روایتی از قتل‌های زنجیره‌ای شخصی به نام سعید حنایی ارائه می‌دهد که اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شمسی دست کم 16 زن کارگر جنسی را در راستای آنچه پاکسازی جامعه می‌نامید به قتل رساند. زهر امیر ابراهیمی، بازیگر اصلی این فیلم، برنده جایزه بهترین بازیگر زن دوره اخیر جشنواره فیلم کن شد. در کنار او فروزان جمشید نژاد دیگر بازیگر مهم زن این فیلم است که نقش همسر سعید حنایی را بازی می‌کند. با خانم جمشید نژاد که ساکن نروژ است درباره بازی در فیلم عنکبوت مقدس گفتگو کردم و ابتدا از او درباره سوابقش به عنوان بازیگر و فعالیت‌هایش در ایران پرسیدم.
من یه دختر بچه خوش سر و زبون بودم. بعد یکی از اقوام ما گروه تئاتر داشت در شرکت نفت شهرستان گچساران، چون من گچسارانی هستم. این شد که از من دعوت کردن که من اونجا فعال باشم. مامانم خیلی به من در این زمینه کمک کرد، چون اون زمان من سواد خوندن و نوشتن هم نداشتم. روی کاست ضبط میکردن دیالوگا رو، ما میرفتیم خونه، مامان بر من پلی میکرد و من حفظ میکردم و این شد که من وارد حوزه تئاتر شدم. از بچگی در واقع بدون اینکه انتخاب بکنم تئاتر رو، تئاتر منو انتخاب کرد. و تا سن 23 سالگی که در ایران بودم و مهاجرت کردم، من مشغول بودم چندین سال در شهرستان و بعد از اون دیگه جای پیشرفتی نداریم و باید مهاجرت کنیم به پایتخت تهران و اونجا تئاتر رو ادامه دادم تا زمانی که مهاجرت کردم. و تجربه فیلم هم خارج از کشور یه تجربه دیگه داشتم، در فیلم میترا بازی کردم، ولی خب نقش کوتاهی داشتم اونجا.
از تئاترهایی که در ایران اجرا کردین، مهمترین آثار رو میتونین اشاره بکنین؟ بالاخره شما موفقیتی دارین که جایزه بازیگری جشنواره تئاتر فجر هم در یک دوره‌ای گرفتین. تو اون مقطع در واقع فکر نکردین اگه بمونید ممکنه که بتونید تو جریان اصلی تئاتر و سینما ایران ادامه بدین؟
تئاترهایی که خب مهم بودن، یکی تئاتر وقتی فرشته خواب سگ میبیند که من توی جشنواره فجر عنوان بهترین بازیگر جشنواره فجر اون زمان و سال 84 بود به دست آوردم و با همون کار بود که من مهاجرت کردم به تهران. و بعد از اون وقتی پلنگ خالهایش را پاک میکند و جیره‌بندی پر خروس برای سوگواری که ما خب اجاهای اروپا هم میومدیم به علاوه این که اجاهای عموم در تهران داشتیم. چرا؟ خب من مخصوصا سنم کمتر بود و اون موقع فضا رو خوب میدیدم برای کار. ولی دیگه به دلایلی مجبور شدم که مهاجرت کنم.
از انتخاب تو فیلم‌های میترا و عنکبوت مقدس بگید، چی شد که مورد توجه عوامل اون فیلم‌ها قرار گرفتین؟ حالا در میترا که نقشتون کوتاه‌تر بوده، اما در عنکبوت مقدس نقش خیلی مهمی هم بازی می‌کنید.
من در هر دو فیلم به لطف زهر امیر ابراهیمی دعوت شدم که بازی کنم. من خب یه دوستی چند ساله‌ای با زهر داشتم، یه جورای دورا دور در واقع، به خاطر فعالیت‌های روزنامه‌نگاری که داشتم با زهر آشنا شدم و زهر در جریان قرار گرفت خب که من یه پیشینه بازیگری دارم و توی ایران فعال بودم و حالا توی یکی از کشورهای اسکاندیناوی اینجا دارم زندگی میکنم و یه جورای فعالیت‌های تئاتری و سینمایی کم شده و از من دعوت کرد که در فیلم میترا باشم. نقشی که داشتم در فیلم میترا کوتاه بود، ولی زرگو فرصت خوبیه برای شروع و واقعا هم همینطور بود، چون همونطور که میدونین کستینگ و انتخاب بازیگر فیلم عنکبوت مقدس هم در واقع بار زیادیش به عهده زر بود و مثل اینکه خب اون کار رو هم علی عباسی اون فیلم رو هم دیده بود و خوشش اومده بود از من و من 4 سال پیش کستینگ داشتم برای عنکبوت مقدس و تا اونجایی که در جریانم از خیلی از بازیگرا چه در داخل ایران و چه خارج از ایران تست گرفته شده بود، خیلی ها رو دیده بودن و در نهایت به این انتخاب ها رسیده بودن.
4 سال پیش که شما فیلم نامه را ابتدا خوندید، همین نسخه فعلی بود که الان ما داریم میبینیم؟ آیا در گذر این سالها فیلم نامه تغییراتی داشت، با توجه به اینکه در یک مقطعی هم صحبت از این بود که فیلم در ایران ساخته بشه؟
بله 100% تغییراتی داشته، ولی زمانی که من برای تستای اولیه رفتم کامل فیلم نامه رو نخوندم، فقط داستان فیلم نامه رو شنیدم و قسمتایی از فیلم نامه رو. اون زمان چون هنوز 100% نبود که ما کار میکنیم یا نه، ولی خب تا 1 سال پیش که دوباره سراغ من اومدن برای کار، اون موقع من دیگه فیلم نامه رو خوندم کاملا و باز هم تا جایی که برای فیلم برداری آماده شدیم تغییراتی کرد.
خود نقش همسر سعید حنایی اصلا در فیلم، در نسخه‌ای که در جشنواره فیلم کن دیدیم، میتونه نماینده یک تفکری باشه، نماینده یک قشری از زنان ایران که درگیر مفاهیم القا شده از جامعه و یا سنتی باشه و نوع نگاه حمایتگری هم که نسبت به شخصیت سعید حنایی داره این خیلی آشکاره. در بازی شما هم این موضوع به نوعی نمود داره. در این گفتگوها با خود علی عباسی این موضوع دیده می شد؟ تون گفتگوها چی در می اومد با علی عباسی برای ایفای این نقش؟
مهمترین بحثی که ما با علی عباسی داشتیم و من خیلی استقبال کردم این بود که این نقش از تکبودی بودنش بیرون بیاد، یعنی غیر کلیشه‌ای بودن فاطمه بود. یعنی ما در فیلم یک قالب روتوش شده از یک زن رو نمیبینیم، یک زن سنتی رو. ما یک زن رو با همه زن بودنش میبینیم که سنتی و معتقد بودنش تنها بخشی از مجموعشه. عواطف و احساسات این زن، زنانگی این زن بی‌پرده لمس شدن توی این فیلم و حباب‌های یک زن خانه‌دار و فرمانبر در فاطمه عنکبوت مقدس شکسته شده و تصویری که همیشه در سینمای بعد از انقلاب، در سینما و تلویزیون بعد از انقلاب سعی شده که از این تیپ شخصیت‌ها نشون داده بشه، در فیلم عنکبوت مقدس به عقیده من به هم ریخته شده و در نهایت اینکه فاطمه بار انسانی، عاطفی و خانوادگی سعید حنایی در فیلم رو به دوش میکشه و تکمیل کننده این بود از شخصیت سعید حنایی. و ما فقط یه زنی رو نمیبینیم که صرفا حالا نماز میخونه و از شوهرش حمایت میکنه، که همون حمایت کردن هم در اون چیزی که در ما در فیلم میبینیم، در نهایت این زن خودش قربانی همین تفکرات هم میشه، قربانی شماره یک کاری که سعید حنایی میکنه، در واقع زن و بچه اون هستن دیگه. یعنی فاطمه داره از اون چیزی دفاع میکنه که باعث نابودی خودش و خانوادش هم شده.
شما در فیلم عنکبوت مقدس اجرای بی‌پروایی داریم، فکر می‌کنم در معدود مواردی باشه که از بازیگران زن ایرانی بعد انقلاب صحنه‌ای داریم که رابطه جنسی دیده میشه. تو این اجرا براتون مشکل نبود یا نسبت بهش در واقع نوعی تابو محسوب نمیشد براتون؟
خب راستش رو بخواید به عقیده من هر کسی بالاخره باید جای خودش رو پیدا کنه و جای درست خودش بیسته و زمان و مکان درست من الان اینجاست و این کاریه که کردم و این نقشی که بازی کردم. من اون روز اول که فیلمنامه علی عباسی رو خوندم، در واقع نسخه نهایی رو خوندم، اتفاقا همین جسارت و بی‌پروایی در پرداختن به موضوع رو دوست داشتم. این آزادی بیان و عملی که در فیلمنامه بود، حالا از دیالوگ‌ها گرفته تا میزانسن‌ها و پرسوناژ‌ها، اینکه بی‌پروا و بی‌پرده به تصویر کشیده شدن و تا جایی که ممکنه سعی شدن که باورپذیر باشن. و خب من دارم توی یه محیطی کار می‌کنم که خط قرمز و سانسوری وجود نداره. خب من یه زمان ایران کار می‌کردم، پایبند بودم به خط قرمزها، ولی اینجا وقتی که با آزادی عمل کار کردم، نه دیگه به این فکر نکردم، چون بالاخره من بازیگرم و هر چقدر که نقش من باورپذیرتر باشه، من فکر میکنم موفق ترم.
فیلم که در جشنواره کن دیده شد، واکنش ها بهش مختلف بود. از منظر سینمایی خود این موضوع که به نوعی یک نوار ایرانی ساخته شده بیشتر در صحبت ها مطرح میشد، اما موضوع نوع نگاه سازنده به جامعه، به در واقع محدودیت ها، به نوع عملکرد حکومت، به ایدئولوژی، همه اینا مطرح می شد. خود شما از همون زمان که فیلمنامه رو خوندید تا محصول نهایی رو دیدین، این نگاه کارگردان رو با اون آموخته ها و نوع نگرش زندگی که خودتون در ایران داشتین چه مقدار منطبق می دونین؟ به هر صورت برخی تو این واکنش ها این موضوع رو مطرح کردن که نوع نگاه سازندگان این فیلم به کلیت مفهومی ایران هم منفی هست.
منم زیاد شنیدم که خب این فیلم سیاه نمایی کرده و نقاط تاریک نشون داده، ولی اینطور نیست. ما همیشه که نباید از ببخشید گل و بلبل فیلم بسازیم، هرچند که فیلم هایی هم در ایران ساخته میشه که مشکلات جامعه رو نشون میده. این فیلم در واقع یه نوری از روزنه تابونده به جایی از جامعه که تونسته آبستن چنین فرد یا افرادی باشه، افراد که فناتیک هستن، در واقع ذوب شده در تعصبات دینی هستن، در تعصباتی که واقعا باعث میشه که دین رو به نفع خودشون ترجمه کنن و دست به اعمال خشونتبار بزنن و سوء استفاده کنن از نام دین. همه این اتفاقاتی که در فیلم هست در جامعه وجود داره و خب حالا کار رسیده به جایی که خیلی ها دارن توهین میکنن، خیلی ها دارن اصلا حتی تهدید میکنن، تهدید به مرگ میکنن. به نظر من اگر یه دولتی باشه که وظیفه خودش رو اجرای قانون بدونه در ایران، باید با این افراد برخورد کنه، به خاطر اینکه همین افراد هم افرادی هستن که هر کدوم انگار یک سعید حنایی در وجود خودشون دارن، یک آدمی که ضد اجتماع هست، یک آدمی که دشمن مردم هست و قانون رو به نفع خودش ترجمه میکنه به شیوهی خطرناک. این افراد هم خطرناک هستن.
انتظار داشتید که این شکل از واکنش هایی که الان بعد جشنواره فیلم کن میبینیم رخ بده؟
نه واقعا اصلا همچین واکنشی رو پیش بینی نمی‌کردیم. ببینید سعید حنایی یک کسی بود که خودش در ایران محکوم شد و اعدام شد، یعنی این آدم یه شخصیت خطرناک بود در ایران. خب اون زمان بد بود، حالا که یک فیلم ساخته شده در مورد سعید حنایی در خارج از کشور خوب شده. و اصلا نه، ما اصلا همچین انتظاری رو نداشتیم. علی عباسی خب در واقع اومده و قصدش این بوده که در مورد یک قاتل سریالی فیلم بسازه، یه آدم سایکوپات، یه آدمی که دارای اختلالای شخصیتی هستش، یه شخصیت ضد اجتماعی داره که برای جنایتی که میکنه توجیه میاره. و خب حالا توجیه سعید حنایی مذهب هست در این فیلم، میتونه مثلا توجیهات دیگه ای داشته باشه. برای مثال خب نمونهش هم زیاد هست، مثل فیلم هفت که بر اساس هفت گناه کبیره بوده و کاراکتر اصلیش دست به قتل میزنه و در نهایت خودش رو یه قهرمان میدونه که توسط قدرتی برتر انتخاب شده. پس حالا باید جامعه مسیحیت هم فریاد دادخواهی سر بده و اعاده حیثیت کنه؟ نه، اصلا همچین چیزی نبوده و همچین فکری نمی کردیم. و اتفاقا بحث مذهب توی این فیلم نیست، بلکه داره نقد میکنه یک سودجویی از مذهب رو.
حالا با همه این اتفاقاتی که افتاده، الان خودتون هم اشاره کردین که پیام‌های تهدیدآمیزی هم گرفتین، این پیام‌ها ابتدا دربارش بگید فردی بوده یا فکر می‌کنید که به نوعی یه جور ساماندهی هم وجود داشته؟ چه شکلی از این پیام‌های تهدیدآمیز بود اشاره کردین در صحبتتون؟
من فکر می‌کنم ساماندهی شده باشه، چون یک اینکه تاریخی که این اتفاق افتاد در واقع همزمان شد با فاجعه آبادان و خب فکر میکنم یه جورای سازماندهی شده بود برای اینکه افکار عمومی مردم رو تحت تاثیر قرار بده، یعنی فکرها به جای اینکه به اون اتفاقی که افتاده روی اون تمرکز داشته باشه، همه جا ناگهان پر شده از عنکبوت مقدس. و بله خب تهدیدهای خیلی مختلفی میکنن و اینکه ما سر شما رو زیر آب میکنیم، نمیدونیم آدم میفرستیم براتون، ببینین با روح الله اعظم چی کار کردیم و حالا امام رضا جوابتون رو بده، اون دنیا جوابتون رو بگیریم، این دنیا جوابتون رو بگیریم. و بله فکر میکنم سازماندهی شده بود خاطر اینکه اصلا فیلم رو هم ندیدن و شروع کردن به نفرت پراکنی.
حالا با این واکنش ها، با این اتفاقاتی که الان داریم میبینیم و میشه حد زد که در ادامه هم با اکران شدن فیلم و دیده شدن هرچه بیشترش هم شاید ادامه پیدا بکنه، بازم اگه پیشنهادهای مشابهی بشه، اگه در واقع قرار باشه درباره ایران خارج از ایران فیلم ساخته بشه و همچنین به این شکل بی‌پروا و جسور باشه، باز هم بازی میکنید؟
بله 100%. من خب این قدم در این راه گذاشتم و خب خوششانس بودم که تونستم با کارگردانی مثل علی عباسی با تیم خوبش کار کنم. اول من وقتی که این نقش به پیشنهاد شد، خب بزرگترین نگرانیم این بود که نکنه این فیلم که خارج از کشور ساخته میشه باورپذیر نباشه. ولی با تمام تلاشی که شده بود، شما خودتون فیلم رو دیدین، فکر نمی کنم اصلا احساس بشه که این فیلم خارج از کشور ساخته شده باشه. و اگر فیلمی با همین کیفیت، با همین تیم خوب که بهش اعتماد و اعتقاد داشته باشم به پیشنهاد بشه، 100% قبول میکنم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.